پلیس آمریکا. این برنامه پشت پرده برخورد پلیس آمریکا با معترضان. اعتراض در دانشگاه‌های آمریکا علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی و نسل‌کشی این رژیم در نوار غزه همچنان ادامه دارد و نیروهای پلیس طی روزهای اخیر دانشجویان بیشتری را مورد ضرب و شتم قرار داده یا دستگیر کردند. این روند در حالی تشدید می شود که سازمان‌های مدافع حقوق بشر در غرب اکثراً در قبال این حجم از خشونت بی سابقه و پادگانی ساختن فضای دانشگاه‌ها سکوت کرده و اقدامات پلیس را مصداق ایجاد آرامش و امنیت در فضای اجتماعی علمی آمریکا قلمداد کردند. در این میان دانشگاه کالیفرنیا بار دیگر به کانون اعتراضی علیه صهیونیسم و حامی اصلی آن یعنی واشنگتن تبدیل شده است. به عبارت بهتر، آتش فشان اعتراضات در آمریکا بیش از روزهای گذشته شعله ور شده است. در دانشگاه کالیفرنیا چه می‌گذرد؟ با گسترش اعتراضات حامیان فلسطین در دانشگاه کالیفرنیا، مقامات این دانشگاه در صدد مخابره آدرسی کاملا وارونه از این اعتراضات گسترده هستند. مری اوساکو، معاون ارتباطات راهبردی دانشگاه کالیفرنیا در این خصوص میگوید: این وضعیت زمانی تغییر کرد که برخی تظاهرکنندگان از صدی که دانشگاه برای جدا کردن دو گروه ایجاد کرده بود عبور کردند. این در حالی است که اعضای مرکز عدالت اجتماعی هریت تابمن قصد داشتند از حق دانشجویان برای اعتراض حمایت کنند، در حالی که اعضای کمپین ایستادگی در حمایت از دانشجویان یهودی در همکاری با شورای آمریکایی اسرائیلی آیپک با مخالفت با این امر تلاش داشته با آنچه نفرت پراکنی و یهودی ستیزی نامیده مقابله کند. دکتر محمود دهخان، کارشناس مسائل بین الملل، در دانشگاه کالیفرنیا چه می گذرد؟
چه که در دانشگاه کالیفرنیا داره از اتفاق میفته تا یه چند روزه گذشته و بعد همسایه دانشگاه آمریکا و اخیراً هم به اروپا کشیده شد و دیدیم که سوربن فرانسه و این خبر داشتیم که تو مگیل کانادا تظاهرات وسیعی داره انجام میشه. دو تا عامل داره. عامل اولش اینه که واقعا جنایاتی که داره صهیونیست‌ها در غزه مرتکب میشن دیگه دست هیتلر رو از پشت بسته، یعنی واقعا بعد از کشتار که توسط هیتلر انجام شد در آلمان، خدمت شما عرض کنم که به معنی واقعی کلمه ژنوساید یا همون آبسازی نژادی بود و بعد ما در آفریقای جنوبی قبل از سقوط دولت سوسیالیستی نجات پرستانه دیدیم به معنی واقعی داره در اسرائیل انجام میشه و یک نجات پرست صهیونیست به نام نتانیاهو داره جنایتی انجام میده که خب ضررش غیر از این که مسائل دولتش درگیر کرده، تمام یهودیان بیگناه هم تو صد تا سر جهان در این قضیه هستن. واقعا نکته دوم این است که دیگه این نارو نمیشه کتمان. ببینید یک زمانی بود آریل شارون اون نخست وزیر جنایتکار قبلیشون در رفت وارد لبنان شد و دوتا اردوگاه فلسطینی به نام صبرا و شکیلا رو تمامش رو قتل عام کرد، تمام زن و بچه و کودک و بزرگ همه رو کشت و اون زمان بیش از 15 هزار نفر کشته شدن، ولی چون رسانه های اجتماعی نبودن و رسانه های جمعی نبودن این جنایت رو مرتکب کنن، متاسفانه بعد حدود 6 ماه آرام آرام خبرها 5 سال بعد اومد بیرون و جهان متوجه به معنی واقعی متوجه این جنایت میشید. اما الان رسانه های آزاد به اضافه رسانه های اجتماعی که امکان کنترل 100% طرف دولت ها رو درشون انجام نمیشه، اینه داره خبرها رو منعکس میکنه و وجدان انسان های آزاد رو واقعا داره آزار میده.
آیپک از زمان آغاز جنگ غزه تا کنون هدایت و مدیریت خطوط اصلی تحلیلی و خبری رسانه‌ها و جزئیات قدرت در آمریکا را به عهده داشته است. ایده‌هایی مانند دستگیری گسترده دانشجویان و استقرار کمپین ایستادگی در حمایت از دانشجویان یهودی. جملگی منبعث از استراتژی‌های همین لابی بوده است. آقای دکتر حمیدرضا غلامزاده، کارشناس آمریکا.
این تجمع با الگو گرفتن از تحسنی که سال 1968 در دانشگاه همین دانشگاه کلمبیا که نقطه شروع بود تکرار شده و بر اساس اون سابقه هست که اون زمان علیه نجات پرستی و جنگ ویتنام اقدام کردند و نهایتاً در نهایت نه لزوماً همون موقع ولی بعدتر تونستن جنگ ویتنام رو به سمت پایان و خروج آمریکا و شکست آمریکا در اون جنگ پیش ببرند و در سیاست خارجی آمریکا تونستن تأثیراتی بگذارن که شاید چند دهه تأثیراتش همچنان پابرجا بود. بعد از ماجرای ویتنام این دومین موضوعی هستش که به سیاست خارجی برمیگرده. تجمعات دانشجویی زیاد بوده اما معمولا در مورد سیاست داخلی مثل نجات پرستی و برابری و از این مسائل بوده. الان در مورد سیاست خارجی این دومین موردی هست که مشاهده میکنم که خیلی هم جدی و فراگیر شده. اما از طرفی چیزی که ما داریم میبینیم بحث مقابله به خصوص رسانه‌های جریان اصلی با این تجمعات هست و برچسب زنی هایی که شکل گرفته، از جمله این که اینها یهود ستیز هستن، اینها پروکسی های ایران هستن، اینها نیروهای حماس هستن، اینها یهودی ها رو به خطر انداختن و از این دست برچسب ها چیزهاییست که سعی میکنه رسانه یه برساختی از اینها ارائه بکنه که اینها تندرو هستن، نفوذی هستن و از این قبیل ادعاها، برای اینکه بهانه‌ای و مستمسکی برای تحت فشار قرار دادن و سرکوب این رویدادها باشه. در مورد رسانه‌های جریان اصلی وقتی حرف می‌زنیم باید یادمون باشه که عمده مالکان و برندهای رسانه سراسری و رسانه‌های جریان اصلی در آمریکا متعلق به یهودی هاست، متعلق به صهیونیست هاست، همون کسانی که اتفاقا عمده اون اسامی و چهره‌ها رو ما در لابی آیپک هم می‌بینیم که و در بازار مالی آمریکا هم اسامیشون رو می‌بینیم که یعنی هم بر نهاد ثروت وصل هستن، هم به نهاد رسانه که تاثیرگذاری بر افکار عمومی رو به عهده داره، هم در لابی ها هستن، به خصوص لابی آیپک، لابی اسرائیل آمریکا که در جریان سیاسی تاثیرگذار هستند. نکته مهم اینه که لابیگری در آمریکا یک روند قانونی داره، یعنی گروه های میان هویت خودشون رو ثبت میکنن و اجازه دارن که به نمایندگان کنگره یا به مقامات دولتی پول بدن و ایده های خودشون رو در اختیار اونها بذارن و تلاش کنن برای اینکه ایده خودشون پیش بره. یکی از مهمترین اینها لابی آیپک هست که به لحاظ سیاسی توان بالایی داره. شاید میزان هزینه کردش به اندازه شرکت های دارویی یا شرکت های تسلیحاتی نرسه، چون رقم ها اونها بسیار بالاتره به لحاظ هزینه ای که میکنند، اما به همون دلیلی که عرض کردم چون لابی صهیونیست و لابی آیپک دسترسی به رسانه و دسترسی به بازار مالی و ثروت داره، تأثیرگذارتر هست توی فرایند سیاسی آمریکا و اینها میتونند با حمایت مالی از کاندیداها نماینده ها رو تأثیر گذار باشن که چه کسی انتخاب بشه، با مخالفت با یک نماینده، چون در آمریکا تبلیغات معکوس هم وجود داره، میتونن علیه یه نفر دیگه تبلیغ بکنن، از این طریق هم سعی میکنن تأثیر گذار باشن، با نفوذی که روی سیاست مدارای فعلی و نبض انتخابات پیدا میکنن با این روی کرد و عمل کرد لابیگریشون میتونن تأثیر گذار باشن. لذا بخشی از این فضای رسانه‌ای که علیه دانشجو شکل گرفته یا مقاماتی که دارن الان علیه اونها حرف میزنند به خاطر همین نفوذ هست و آیپک و امثال هم تونستن با این فشارها اینها رو وادار بکنند که علیه دانشجو موضع بگیرند یا کلن در حمایت از رژیم صهیونیستی موضع بگیرند.
تا یه هفته گذشته اعتراضات حامیان فلسطین به دنبال دستگیری گسترده صدها نفر در دانشگاه کلمبیا به دانشگاه سراسری آمریکا تسری یافته است. از آن زمان صدها معترض از کالیفرنیا و تگزاس تا آتلانتا و بوستون به دلیل تقلید از اردوگاه‌های چادری که دانشجویان کلمبیا برای جلب توجه به بحران انسانی در غزه استفاده می‌کردند دستگیر شدند. لابی آیپک مولد اصلی قانون مترادف سازی یهودی ستیزی با صهیونیسم ستیزی و جرم‌انگاری آن در آمریکا و متعاقباً اروپا محسوب می شود. در جریان اعتراضات دانشجویی گسترده اخیر نیز دستورالعمل اصلی لابی آیپک به مدیران دانشگاه‌ها تأکید بر یهودی ستیزی و اجتناب از بکارگیری واژگانی مانند نسل‌کشی یا جنایت در غزه است. این دستورالعمل از سوی مقامات دانشگاه‌های آمریکا اجرایی شده است. به عنوان مثال مسئولان علمی در دانشگاه به عنوان مثال مسئولان علمی در آمریکا از جمله مدیران دانشگاه کلمبیا گفتند که این اعتراضات به عنوان اقدامات غیر مجاز قوانین دانشگاه را زیر پا می‌گذارند، روند یادگیری را مختل می‌کنند و زمین ساز آزار و اذیت و یهودی ستیزی شدند. آقای دکتر فعاد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا.
در آمریکا ما یه تعداد قابل توجهی لابی داریم که اینها مشهور هستن به لابی اسرائیل، و در بین این لابی هایی که مشهور هستن به لابی اسرائیل، لابی ایپک که مخفف American Israel Public Affairs Committee هستش، یا کمیته ارتباطات بین آمریکا و اسرائیل. این از بقیه لابی ها مشهورتره، ثروتمندتره، فعالتره، تاثیرگذارتره، و تو این چند روز گذشته در سرکوب عرض کنم تشکلهای دانشجویی به شدت فعال بودن. از ابتدای طوفان الاقصا به شدت فعال بودن. سال هاست خیلی از این قوانینی که علیه ایران نوشته میشه توسط همین لابی پیگیری میشه، به صورت مستقیم و غیر مستقیم کمک های مالی گسترده ای به دولت مردای آمریکایی میدن، و دلیل نفوذشون هم همینطوره. به خاطر وابستگی که سیاست مدارا در آمریکا به پول دارن، لابی هایی که از نظر مالی وضعشون خوبه، اینها میتونن در ساختار سیاسی آمریکا تأثیر بذارن. و این پژوهش شده توسط تأسیسات علوم سیاسی در آمریکا که در 94% از مواردی که فرد در انتخابات پیروز شده نسبت به رقیبش بیشتر هزینه کرده. یعنی اگر شما در انتخاباتی حضور پیدا بکنی نسبت به رقیبت کمتر هزینه بکنی، آیا احتمال پیروزی در انتخابات رو دارید؟ جواب مثبت چند درصد؟ 6%، تقریبا هیچ. یعنی میشه پیروز شد در انتخابات که هزینه کمتری نامزد انجام داده نسبت به رقیبش، منتها احتمالش بسیار پایین هستش. احتمال چی بالا هستش؟ اگر نامزدی بیشتر هزینه کنه، 94% اساتید علوم سیاسی پژوهش کردن که فرد در انتخابات پیروز میشه. و به خاطر این نفوذ پول هست که لابی اسرائیل قویه، و مخصوصا ایپک در بین لابی های اسرائیل قوی هستن. در کنار کمک مالی، چون رسانه ها در آمریکا هم غالبا یا متعلق به صهیونیست ها هستن یا صهیونیست ها در هیئت مدیره این رسانه ها رسانه اصلی آمریکا هستن، یک خوف تبلیغاتی هم نامزد ها دارن. یعنی میدونن هم اگر مخالفتی با اسرائیل داشته باشن هم پولی نصیبشون نمیشه، هم اگر مشهور بشن به مخالفت با اسرائیل، ایپک به رقیبشون پول میده، مطمئن میخواد بشه که اون فرد پیروز نمیشه، و هم در حوزه تبلیغاتی متوجه میشن که دچار مشکل میشن. از این جهت شناخت طراحی های لابی اسرائیل و شناخت نهادهای مثل ایپک به نظرم اهمیت پیدا میکنه. اگه کسی عمیق بشه تو این مباحث متوجه میشه که مشکلاتی که اینها برای ایران ایجاد میکنن با یک قدم زدن یا با یک مذاکره حل نمیشه، مشکلات خیلی عمیق‌تره و نفوذ این لابی ها بسیار گسترده هستش.
مطالبات مطرح شده از سوی دانشجویان معترض دیگر معطوف به پایان دادن به جنگ غزه نیست و موضوعاتی مهمتر از جمله خارج کردن سرمایه‌های دانشگاهی از شرکت‌هایی که با ارتش رژیم صهیونیستی درگیر هستند و پایان کمک‌های نظامی آمریکایی به رژیم اشغالگر صهیونیستی را در بر می‌گیرد. یکی از اقداماتی که لابی آیپک در دانشگاه‌های آمریکا خصوصاً در بحبوحه اعتراضات صورت داده است، حضور افراد از بیرون دانشگاه‌ها در میان تجمعات و ترغیب آنها به سر دادن شعارهای ضد یهودی به جای شعارهای ضد صهیونیستی و بهره برداری رسانه‌ای و تبلیغاتی از آنهاست. دکتر سمانه اکوان، کارشناس آمریکا و استاد مطالعات جهان.
رژیم صهیونیستی و لابی آیپک از همون روزهای ابتدایی شکل‌گیری جنبش دانشجویی در آمریکا در حمایت از مردم فلسطین تلاش زیادی کردند که جلوی این اعتراضات رو بگیرن و فشار زیادی هم به دولت آمریکا وارد کردن که جلوی این اعتراضات گرفته بشه. نتانیاهو شخصا صحبت کرد این راهپیمایی ها رو با راهپیمایی های فاشیستا در دهه 1930 میلادی مقایسه کرد، گفت باید دولت آمریکا جلوی اینها رو بگیره. اکانت موساد در شبکه‌های اجتماعی رسما دانشجویان رو تهدید میکرد که چهره‌هاشون رو شناسایی میکنن و اجازه نمیدن که در آینده هیچ کار دولتی در ایالات متحده داشته باشن یا اینکه بخوان تاثیرگذاری بر سیاست این کشور داشته باشن. و خب این نوع انتقادات و این نوع اعتراضات شدید از طرف رژیم صهیونیستی به شدت ادامه پیدا کرد تا جایی که خبرنگاران در جلسه سخنگوی کاخ سفید از سخنگو میپرسیدن که چرا دولت آمریکا این نوع دخالت‌های رژیم صهیونیستی در مسائل داخلی کشورش رو داره تحمل میکنه و چیزی نمیگه به رژیم صهیونیستی که چرا تو اصلا در مورد یک مسئله‌ای که در داخل آمریکا اتفاق افتاده اینقدر اظهار نظر میکنی و اینقدر دانشجویان رو تهدید میکنی. لابی آیپک و حالا کسانی که دارن به نفع رژیم صهیونیستی کار میکنن و خود دولت آمریکا الان دارن سعی میکنن که خب حالا این اعتراضات اتفاق افتاده، خود به خشونت کشیده شده، پلیس خیلی از دانشجویان رو بازداشت کرده و الان زمانیه که دولت آمریکا و این لابی های صهیونیستی دارن سعی میکنن که روایت ها در این زمینه رو عوض بکنن. تغییر روایت چیه؟ تغییر روایت اینه که به جای اینکه بیاد مطرح بشه که بله جنبش های اعتراضی دانشجویان در محوطه های دانشگاه که خیلی هم مسالمت آمیز بوده و با زدن چادر و در واقع بیان شعارها و درخواستاشون داشته ادامه پیدا می کرده، با خشونت پلیس و به دستور رؤسای دانشگاه ها با خشونت پلیس به درگیری کشیده و الان حدوداً 900 نفر یا بیشتر بازداشت شدن، به جای اینکه این روایت رو داشته باشن دارن میگن که دانشجویان چون شعارهای ضد یهود سر می دادن دارن جامعه آمریکا رو به سمت میبرن که این جامعه در مقابل شعارهای ضد یهود در واقع واکنشی نشون نده و دارن جامعه رو دو دسته میکنه. دولت آمریکا سعی داره این روایت رو پیش ببره که کاری که دانشجویان دارن انجام میدن اشتباهه. جنبش ضد جنگ و جنبش صلح‌آمیز نیست، بلکه جنبش آنتیسمیتیزم یا جنبش ضد یهوده. چرا میگن ضد یهود؟ بخاطر که خود دولت آمریکا تصدیق کرده که کسی دیگه نمیتونه ضد صهیونیست باشه. ضد صهیونیست بودن مساوی با ضد یهود بودن تلقی میشه. و خب شعارهایی که مطرح میشه شعاری به عنوان آزادی فلسطین رو به رسمیت نمیشناسن، بخاطر اینکه کشوری به نام کشور فلسطین رو به رسمیت نمیشناسن و برخلاف چیزهایی که در رسانه‌ها گفته میشه که شاید دولت بایدن به دنبال این هست که پروژه دو دولتی رو دنبال بکنه، اما این نیست، چون میدونن که در نهایت به ضرر صهیونیست‌ها هست که کشور مستقل فلسطین تشکیل بشه و دارن سعی میکنن کلن روایت در این زمینه رو عوض بکنن.
در تازه ترین روند سرکوب اعتراضات غیرتمندانه دانشجویان در آمریکا، بیش از 200 نفر در تعدادی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس دستگیر شدند. در میان بازداشت شدگان، جیل آستین، نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا از حزب سبز هم دیده می‌شود. او در بیانیه این سرکوب را شرم‌آور خواند. با این حال جو بایدن، دونالد ترامپ و رابرت کندی سه نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مواضع خود جملگی خطوط قرمز آیپک که به صورت غیرعلنی به سران دو حزب دموکرات و جمهوری خواه ابلاغ شده را در نظر گرفته و نسل‌کشی غزه را مورد تایید قرار دادند. این افراد اعتراضات دانشجویی را نقطه‌ای تاریخ در تاریخ علمی آمریکا قلمداد کردند. در این میان جو بایدن نگران از دست رفتن حمایت‌های خود است. جان کربی، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید، در گفتگویی با شبکه ABC نیوز گفت که رئیس جمهور اذعان دارد بسیاری از آمریکایی‌ها احساسات قوی نسبت به جنگ در غزه دارند. این ادعای وقیحانه در حالی صورت می‌گیرد که بایدن نه فقط در کنار نتانیاهو مدیریت عملیاتی و فرامتنی جنگ غزه را به عهده دارد، بلکه به پلیس فدرال اختیار کاملی برای سرکوب اعتراضات دانشجویی داده است. در مقابل رئیس جمهور آمریکا دستان گروه‌های اندک طرفدار صهیونیسم در دانشگاه‌های این کشور را در دفاع از جنایت اسرائیل باز گذاشته است.
عارفان علم عاشق می شوند، بهترین مردم معلم می شوند، عشق با دانش متمم می شود، هر که عاشق شد معلم می شود. هفته معلم رو بر همه معلمان و استادان بزرگوار کشورمون تبریک عرض می کنیم.
شهید اندیشه،
خیر، عمر جهان به پایان نرسیده است، هنوز اول کار است. دولتی مقرون به عدل و عقل و حکمت و خیر و سعادت و سلامت و امنیت و رفاه و آسایش و وحدت عمومی و جهانی در انتظار بشریت است. دولتی که در آن دولت حکومت با صالحین است و انتخاب اصلح به معنی واقعی در آن صورت خواهد گرفت. در آن روز به عدالت حکم شود و ستم برای همیشه رخت بربندد، راه‌ها امن گردد، زمین برکات و استعدادهای خود را ظاهر گرداند و حداکثر استفاده از منابع و خیرات زمین صورت گیرد. فقیری پیدا نشود که مردم صدقات و زکوات خود را به او بدهند. و این است معنی سخن خدا که عاقبت از آن متقیان است.
دکتر محمد کوکب، قائم مقام انتشارات صدرا.
به نام خدا. بخش هایی از کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر از آثار استاد شهید آیت الله مطهری را خدمت شنوندگان عزیز قرائت کردم. این کتاب در حقیقت شامل چند گفتار هست که نام کتاب یعنی امدادهای غیبی در زندگی بشر عنوان یکی از این گفتارهاست و می شود گفت که عنوان گفتار اصلی کتاب. گفتارهای دیگر عبارتند از خورشید دین هرگز غروب نمی کند که به مناسبت عید سعید مبعث توسط استاد مطهری ایراد شده، که در این گفتار نظریات گوناگون درباره علل پیدایش دین مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً نظریه خود استاد، یعنی نظریه فطری بودن دین، شرح و بسط داده شده. گفتار دیگری که در کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر آمده به عنوان رهبری و مدیریت در اسلام هست. گفتار دیگر باز در این کتاب، کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر، نامش هست رشد اسلامی. و بالاخره گفتاری با عنوان در پیرامون محلل که در واقع نقد فیلم محلل هست که استاد تحریک کردند. فیلم محلل که فیلمی بوده است که در قبل از انقلاب به نمایش در آمده و در اون قانون اسلامی محلل را کارگردان مورد تمسخر قرار داده و استاد مطهری این فیلم را نقد کردند و نظریه اسلامی را در مورد محلل گفتند. اما گفتار اصلی کتاب که نام کتاب هم بر اون هست، امدادهای غیبی در زندگی بشر هست. در این گفتار استاد مطهری بعد از تعریف مفهوم غیب و جهان غیب، انواع مددهای غیبی را در واقع برمی شمارند، از جمله الهام و اشراق، و در پایان هم مددهای غیبی اجتماعی و مسئله مهدویت در اسلام را مورد توجه و عنایت قرار می دند. به هر حال از نظر استاد مطهری و از دیدگاه اسلامی، یکی از بزرگترین امدادها، امدادهای غیبی است که جنبه جهانی و گسترده در واقع در سطح کل عالم داره و اون هم مسئله مهدویت و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی و بشر شریف است. به هر حال استاد مطهری در این کتاب بحث اصلیشون بحث غیب و ایمان به غیب و امدادهایی است که از طرف پروردگار برای بشر میرسد و بزرگترین امداد مسئله حضرت مهدی و ظهور آن حضرت است. امیدوارم که مطالعه این کتاب برای خوانندگان محترم سودمند واقع بشود.
از امروز مسئله اول دنیاست. این در سطح بین المللی هر کارم که میکنن صهیونیستا و پشتیبانان آمریکاییشون و اروپاییشون که مسئله غزه رو از دستور کار افکار عمومی دنیا خارج کنن نمیتونن. خب نگاه کنید به این دانشگاه‌های آمریکا، هر روز، امروز باز تو خبرها میخوندم چند تا دانشگاه دیگه اضافه شدن در استرالیا، در اروپا، کشورهای مختلف اروپایی. یعنی ملت‌ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه. باید فشار روی رژیم صهیونیستی روز به روز افزایش پیدا کنه.
و اما دوستان، در این فرصت بربال سخن رو میشنوید. در این برنامه شنونده گزیده ای از سخنرانی های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو آماده کرده ایم که میشنوید.
بربال سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی همه ما را هدایت کند به اون راهی که خود میخواهد. دردها را همه می دانید، می دانید که امروز اسلام مبتلای به چه چیزهایی هست که قدرت‌های